بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا نطيع له إذا استهوانا ولا نستجيب له إذا دعانا، نأمر بمناضاته من أطاع أمرنا ونعز عن متابعته من اتبع زجرنا. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام، بهره‌مندیم از سخنان بی‌نظیر و بدیع بی‌بدیل سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاه و السلام در دعای 17 صحیفه کامله سجادیه، دعایی که خواندیم امام به شیوائی تمام ترفندها، دامها و روشهای حجوب شیطان بر انسان رو مطرح می کند و راههای تقابل رو از این سو نیز به آدمیان آموزش می دهد. توفیقی بود که مجموعه این دعای شریف رو در 8 بحث و گفتگوی پیشین گفتیم و الان هم انشاءالله قسمت انتهایی این دعا رو خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهیم کرد. در این قسمت پایانی خواندیم که امام فرمود اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه، خدایا ما را در نظم دشمنان شیطان قرار ده. گفتیم که کلمه نظم، نظام، سلک، صنف، دسته، صف. خدایا ما را در دسته و در صف دشمنان شیطان قرار ده و نقطه مقابل اون ما را دور کن از این که در شمار دوستان شیطان و اولیاء شیطان باشیم. از خداوند طلبید وجود و مبارکشون که موضع خودش را در قبال شیطان رسماً انسان معرفی کند به استمداد الهی، و همان گونه که ابلیس شیطان عدو لکم دشمن شماست و دشمن مبین و عدو مبین است، انسان هم بیچون و چرا کاملا در موضع عداوت با شیطان قرار بگیرد. به طور کلی این اصل است عزیزان، اگر انسان نشناسد واقعا دشمن خودش رو، یعنی عامل سقوطش رو، عامل آسیب خودش رو، گرفتار خواهد شد، مبتلا خواهد شد. و بعد از این که انسان دشمن رو میشناسد، آسیب رو میشناسد، باید تقابل با اون بکند، یعنی باور کند به جد که دشمن دشمن است و با او باید دشمنی کرد و مقابله کرد. اینی که در فروع دین شما تولی و تبری رو دارید، تولی و تبری، جایی که جای دوستی است دوستی، جایی که جای فاصله گرفتن و بسا دشمنی است دشمنی. این یه مجموعه کاملی میشه در وجود انسان در برخوردهای بیرونی. فرمود که ما رو عزلت بده و عزل کن، یعنی به کناری بزن از این که در اداد و در شمار اولیاء شیطان باش. خب این رو به شکل دعا امام فرمودند. حالا راه این چیست؟ چگونه انسان، چه باید بکنیم که ما از دشمنان شیطان باشیم، در صف مقابل با شیطان، نه پس سر او، نه از اونهایی باشیم که کتب علیه انه من تولا فانه یذله. فرمود کسانی که تولی شیطان میکنن، میپذیرن ولایت شیطان رو و دوستی شیطان میکنن، میبردشون مستقیم تا قعر جهنم، یهدیه الی عذاب السعیر، مستقیم به قعر دوزخ میرساند اینها رو. چه بکنیم که در این صف و جماعت نباشیم و در گروه مقابل باشیم؟ امام در اینجا 2-3 نکته رو تذکر میدن که این کار باید انجام بشه تا شکل بگیرد این دعای مستطاب و لا شدنی نیست. 1. لا نطیع له اذا استهوانا، چقدر جامع دقیق کوتاه جان مطلب رو امام میفرمایند. برگردیم با آیه شریفه ای که ده ها بار در این روزها خدمت دوستان سوره مبارکه یاسین رو خوندیم. الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. در تفسیر این رو عرض کردیم خداوند فرمود که بنی آدم ها، یا ما به شما عهد نکردیم. این کدام عهد است؟ عهد و میثاق فطری، درونی، عقلانی، وجودی در تمام هویت و شخصیت انسان توسط حضرت پروردگار. در عقول آدمیان، در فطرت انسان، خدای سبحان نهادینه کرده است که عبادت شیطان جایگاهی ندارد. مستحضرید اونجا کلمه عبادت به معنای سجده نیست، به معنای بندگی نیست. کسی عبادت شیطان نمی کند، کسی بندگی شیطان نمی کند. حالا اگر جماعتی در طول تاریخ به ندرت و اندک این بهانه رو مطرح می کنند برای ارضا و اقناع و رهایی امیال خودشون و ولنگاری های خودشون، میدونیم این دروغ، این بهانه است. کسی پرستش شیطان نمی کنه، کسی عبادت شیطان نمی کنه. این کلمه‌ای که در اینجا خداوند سبحان می کند، العباده هی الاطاعه، این اطاعته. الله تعبد و شیطان یعنی الله تطیع و شیطان. خداوندی رو در عقل شما نهادی نکرده است که اطاعت شیطان ره به جایی نمی برد. زلالت و گمراهی است، نابودی انسان است. فطرت انسان میگه اطاعت از شیطان یعنی ویرانی به هلاکت. چرا؟ چون شیطان مگر به چی میخواند انسان رو؟ از شیطانو یعمر و بالفحشاء و المنکر، ما رو به فحشا و منکر میخواند. بنابراین پایان فحشا و منکر هم که معلوم است، عقل ما حکم میکنه که نباید اطاعت از شیطان بکنی. توجه فرمودید؟ این بیان ساده روان آیه شریفه. امام در اینجا راه اول رو همین میدانند، پذیرش فرمان خداوند، سر در خط امر الهی نهادن. راه این که انسان در نظم اعدا و دشمنان شیطان این باشد، فرمود لا نطیع، و خدایا کمک کن به ما که لا نطیع و لهو ازست تهوانا. ما اطاعت شیطان نکنیم، یعنی نپذیریم خواسته شیطان رو، وسوسه شیطان رو. هنگامی که ما رو استهوا می کند، کلمه استهوا جالب است، باب استفعال است از ماده هوا، هوای با هی حوز و به تعبیری هی دو چشم. یه هوای فارسی داریم که هوا چطور است، این فارسی است. اما هوای عربی هی دو چشم واویه که با الف مقصور نوشته میشه بعد هوا خونده میشه، در لغت معنای اولیه لغوی اون ای سقطه، هوا ای سقطه، به معنای بزیر آمدن و سقوط است. معنای لغویش رو عرض میکنم. تهویه به معنای فرو افتادن، بزیر آمدن، بزیر آوردن. استهوا یعنی اینکه بخواهیم و طلب کنیم که کسی رو بکشیم بزیر و سقوطش بدیم. این میشه معنای لغوی. حالا در وجود انسان عزیزان یه پدیده، یه پدیده هایی وجود دارد که اسم اون هم هواست. بعد میگید این به نفس نسبتش میدید، میگید هوان نفس، هوای نفس. چیه این تو وجود ما؟ امیال، کشش ها، سلیقه هایی که نتیجه آن سقوط، برمیگرده معنای لغویش، سقوط و به زیر آمدن انسان است. حالا این هوا وقتی بررسی میکنیم در علم اخلاق، در عرفان وقتی بررسی میکنیم، هوای نفس و در خود آیات شریف قبل از همه اینها و نهی نفس عن الهوا، وقتی که میبینیم چقدر زیبا قرآن مطرح میکند در وجود انسان هوای نفس، یعنی کشش ها و امیالی که هیچ پشتوانه عقلی و شرعی ندارد. هر میلی و کششی که تو وجود ماست، دلم میخواد این کار رو بکنم. هنگامی که انسان کم میاره و هیچ دلیلی و برهان و حجتی ندارد، بعد میگوید چه؟ دلم خواست این کار رو کرد. چرا این کار رو کردی؟ دلم خواست. این یعنی هوای نفس. هوای نفس در وجود ما عزیزان بزرگواران، یعنی اون تمایلات و امیالی که هرگز مستند به یه تفکر و تأمل عقلانیت یا حکمی دستوری فرمانی از شریعت نیست. این میشه هوای نفس بی حساب و بی کتاب، امیال این چنینی. خب پس در حقیقت بود گفت هوا در وجود ما در تقابل با عقل، همونطور که عقل انسان رو بالا میبرد. خدا جا به اون کسی که عقل دادی چه ندادی، به اون کسی که عقل ندادی چه دادی؟ هیچی نداره. نقطه مقابل عقل در وجود ما هواست. عقل ما رو فرا میبرد، هوا ما رو به زیر میکشد. خب حالا پیامبران الهی وقتی میخوان ما رو بالا ببرن، قل تعالو، بیاید بالا، چه چیز رو در وجود ما بارور میکنن و زنده میکنن و پویا میکنن که ما را بالا بکشن؟ عقل ما را. العقل ما او به دبه الرحمن، عامل عبادت شما، بندگی شما، عقلانیتتونه. از اون طرف شیطان وقتی ما رو میخواد به زیر بکشد با چه میکشد؟ با هوا. هواها رو در وجود ما زنده میکند، میجوشاند با وساوس خودش و انسان میشه هواپرست. انسان میشه افرایت من اتخذ الهه هوا. پیامبر دیدی اون کسی که اله خودش رو و معبود خودش رو هواها و امیال نفسانیش قرار داده، اسیر عبدالهوا، سرسپرده چنین امیالی است. پس خیلی زیبا و روشن امام در یه جمله کوتاه جان مطلب و حقیقت مطلب رو مطرح کردند. فرمودند خدایا جوری باشد که لا نطیع له، ما مطیع شیطان نباشیم، اطاعت شیطان نکنیم. کی؟ اذا استهوانا، به معنای لغوی هنگامی که میخواهد ما را به زیر بکشد، به معنای کلامی سخن هنگامی که نفوذ میکند و میخواهد هواهای ما را در نظر ما جلوه بده و از طریق هوا ما را به هلاکت برساند. از طریق امیالمون، سلائق بدون استناد ما، میخواد ما رو متاسفانه فرو بکشد و از میان ببرد. از استهوانا. دوم، ولا نستجیب له اذا دعانا. راه مقابله با شیطان، راه این که انسان عدو به شیطان باشد همان گونه که شیطان دشمن ماست، دوم لا نستجیب له، این که استجابتش نکنیم، لبیک بهش نگیم، پاسخ مثبت بهش ندیم هنگامی که ما را میخواند و صدا میزند. دیروز هم گفتیم، باز هم گفتیم این آیه شریفه رو، الان هم به این مناسبت تکرار میکنم. این آیه خیلی مهمه. گفتیم در محکمه الهی یه طرف شیطان است، یه طرف کسانی که میگویند خدایا این شیطان ما رو به اینجا رساند، یعنی عذر گمراهی خودشون رو چه میدانن؟ شیطان. بهانه سقوط خودشون رو چه میدانن؟ شیطان. میگن لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما رو به اینجا کشاند. اینها در حضور شیطان ایستادن در محکمه الهی. خدا سبحان به شیطان میگه از خودت دفاع کن. اونم میگه که خدای تو خودت میدانی؟ ما کان لی علیکم من سلطان. تک تک تونم میدونید که من هیچ سلطه‌ای به شما و تسلطی به شما تو دنیا نداشتم. ما کان لی علیکم من سلطان. هیچ تسلطی من نداشتم. من نمیتونستم گوشه لباستون بگیرم بکشمتون. من نمیتونستم گوشتون بگیرم ببرم. اصلا من این کارا بلد نبودم. کار من نبود. اختیار من نبود. ما کان لی علیکم من سلطان. کاری که من کردم این بود، الا ان دعوتکم، شما را خواندم، صدا زدم، فاستجبتم لی، شما هم گفتید لبیک یا شیطان، لبیک یا شیطان، به طرف من آمدید، فاستجبتم لی، من شما رو صدا زدم. حالا چطور صدا زدم؟ با وسوسه من شر الوسواس الخناس، با تزیین اعمالتون، با تحریکات نابجا نزق، از طریق ورود در چی؟ هواهاتون و امیالتون و زینت کردن اینها، من اینطور شما رو صدا زدم. من هیچ تصرفی نکردم. همون گونه که پیامبران شما رو صدا زدند، همونطور که انبیا صدا زدند و فرمود عجیبو داعی الله، اجابت کنید دعوت کننده به سوی خدا. من از آیاتی که در قرآن بسیار لذت میبرم از این آیه شریفه همینه که عرض میکنم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کسانی که ایمان آوردید پاسخ بدید به خدا و رسول، چقدر شما را بخونن، پاسخ بدید به خدا و رسول، زیرا خدا و رسول شما را فرا میخوانند به چیزی که شما را زنده میکند، به شما حیات حقیقی میده، حیات طیبه میده. خب یه طرف پیامبران الهی دعانا ما را میخوانند، یک طرف شیطان ما را میخواند، تا اینکه ما به کدام یک لبیک بگوییم و استجابت کنیم. امام فرمودن ولا نستجیب له اذا دعانا، و خدایا میدانیم که راه مقابله با شیطان اینه که ما استجابت شیطان نکنیم، جواب ندیم به زمزمه های شیطانی. من این بحث رو گاهی به اشکال دیگری اشاره کردم در تفسیر، حیفم میاد این جلسه پایانی این جمله رو نگم، چون یه تقابل عجیبه. میخوام بگم مثلا یه مدل، این دقت کنید، در مورد حضرت پروردگار و دعوت الهی و ندای خداوندی به جان و قلبمون عزیزان، همونی که روزی اسمش رو چی گفتیم در قبال وسوسه؟ الهام، الهامات الهی. در هر کار خیری نقطه آغاز شروع کار خیر خداست، خداست عزیزان. یعنی نقطه آغازی که یه فکر مثبتی میاد تو ذهن شما الهام الهیست، خداوند القاء به ذهن بندش میکنه، یعنی دعوتش میکنه در جان و دلش از طریق فرشتگان الهی، از طریق عقل، از طریق فطرت میخواند انسان رو به این خدمت، به این خدمت اجتماعی، به این خدمت دینی، به این کار خیر، به این دیدار مثبت، به این بار رو از دوش برداشتن، هر کار خیری که بگید، هر فکر مثبتی که بگید، القاء اولیه و نقطه شروع قطعاً از خداوند سبحان است. این القا و الهام به شما و ما میشه. خب حالا اینجا نوبت ما میشه، ما این القا و الهام الهی رو یا میگیریم یا نمیگیریم. اگر گرفتیم باز خداوند به صحنه میآید، تقویت میکند ما را، توفیق میدهد، اسباب ادامه کار رو به ما میده، فراهم میکنه، به بار مینشاند کار ما را. ببینید این یه مدل، تکرار میکنم، در هر کار خیلی نقطه آغاز و شروعش از کیست؟ از خدا. میانه کار بعد از شروع نوبت کی میشه؟ ما باید سهممون رو انجام بدیم، بگیریم این القا الهی، دعوت خدا رو، پیام خدا رو، و شروع کنیم اقدام به کار بکنیم. بعد از این که ما پذیرفتیم صادقانه پیشنهاد حضرت حق رو به اقدام کردیم، اینجا و ما توفیقی الا بالله، خداوند توفیق میده، علیه توکل تو و علیه اونیم، با توکل بر اون میریم. بعد بقیه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، بعد خداوند ما رو میبرد، به مقصد میرساند و به نتیجه هم خواهیم رسید. این در امور خیر است، دقت فرمودید، این مدل ثابت در تمام زندگی ما. لذا در روایات، در احادیث قدسی داریم که خداوند فرمود من سهمم در کار خیر بندگانم از خودشون بیشتره، چون اول و آخر با کیه؟ با خداست. اینه که در محض فرمودن الله اولا بالعبد من حسناته، خدا به حسنات بندگانش نزدیکتر از خود اونهاست، چون سهمش بیشتر ذات حق از ما. در شر، حالا هر فکر منفی، سرقت، دزدی، خیانت، جنایت، فجور، فحشا، نکبت، ظلمت، ظلم، هر کار شری رو که انسان میخواد اقدام کند، نقطه شروع اون از شیطان است. وسوسه اول اون دو شیطان شروع میکنه، میاد هوا رو تحریک میکنه تو وجود ما، میاد نزق خودش رو آغاز میکنه، نشت خودش رو میندازه. این فکر پلید میاد تو ذهن ما که دیگه شروع کن این وسوسه. حالا ما میاییم به صحنه، مثل اون مدل قبلی نقش ما شروع میشه. اگر ما اون قبلیه رو ببینید، ما پذیرفتیم خداوند توفیق داد، اگر همونجا نمیپذیرفتیم الهام الهی رو چی میشد؟ خدا ما رو وامی گذاشت دیگه، تاییدی نمیکرد، میشد خزلان، میشد خزلان. اگر میپذیرفتیم میشد توفیق، اگر نمیپذیرفتیم خزلان. توجه فرمودید؟ حالا تو این طرح دومی، شیطان وسوسه خودش رو میکند، ما دو حالت داریم. اگر ما وسوسه شیطان را پذیرفتیم و قبول کردیم، شیطان میاد زنجیر رو به گردن ما میندازه، یعنی مطمئن میشه که جای پاش محکم شد وقتی وسوسه‌اش رو پذیرفتیم. بعد دم به دم حلقه این دام شبن تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندت نرهانم. ما تولی شیطان رو میپذیریم، یعنی شروع کار وسوسه با شیطان، پذیرش و قبولیش و اقدامش با ما، ادامه کار هم با کی؟ با همکاری ما و شیطان. بعد شیطان رها نمی کنه، دیگه میاد ادامه میده و این پلیدی و پلشتی و این عرض به خدمتون آثار شومش رو در وجود ما سعی می کنه ادامه بده، رها نمی کنه. گام های بعدی میبره تا قهر سعیر و دوزخ. اما اگر ما نه رو به شیطان گفتیم تا که وسوسه آمد، گفتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند به تو پناه میبرم از این وسواس ناپسند فکر، این چنین و اینم بگم، ببینید شیطان تمام سعیش رو در القاء وسوسه میکنه. مثلا داریم در روایات که هیچ کس نیست الا این که در وجود او حسد هست، هیچ کس نیست الا این که در جانش حسد هست، منتها مؤمنین این حسد را ابراز نمی کنند، دیگران حسد را ابراز می کنند. این همینه، یعنی شیطان دست بر نمی داره وسوسه شو می کنه. حالا وقتی که ما فهمیدیم این صدای شوم و این وسوسه چیه؟ صدای شیطان است و وسوسه شیطان است و نه جدی رو گفتیم، دیگه بسته می شده، یعنی دیگه اینجا کار در بسته میشه، به کناری میرود، نقطه مقابل شروع میشه و الهام الهی میاد، ادامه، تأیید، توفیق، میریم جلو. این کلیست عزیزان، یه نگاه کلیست به این وسوسه الهام که خدمت عزیزان اشاره کردم. حالا امام فرمودن ولا نستجیب له اذا دعانا، و خدایا بالاخره ما کمک کن در این دشمنی یه با شیطان و عداوت با شیطان، که راهش اینه که استجابت نکنیم شیطان را هنگامی که ما را میخواند. یعنی به تعبیر عرفی خودمون وسوسه شیطان رو باید در نطفه خفه کرد و الا قافیه رو میبازیم. اگر یه کمی در رو نیمکش کردیم که چه خبره، میاد وارد. اینه که شما در شریعت میگن آقا در محرمات الهی یه محدوده قبل از حرام، این مرزها رو دیدید؟ مثلا از جاده آستارا که رد میشید، مرز ایران آذربایجان، مثلا مرز رو که نگاه میکنید بعد 500 متر تا خود اصل خط مرز، این نگهبان هاست، ایست هاست، سیم خاردار گذاشتن، موانع مرزی قرار دادن، خود مرز 500 متر مونده، اما از قبلش چی کردن؟ پیشبینی کردن که به خطوط مرزی کسی نزدیک نشه. حرام خدا خط مرزی است، اما قبل از این حدود خدا به ما میگوید بایستید. بعد اون خطوط محدوده، اون فاصله 500 متری قبل از حرام رو اسمشو چی میگذارن؟ مکروه و متشابهات، شبهات. میگن خودتون آلوده شبهه نکنید، مکروهات رو مراقب باشید. اگر کسی شبهه و مکروه رو جدی بگیرد، هرگز در حرام نمیفته. یعنی یه محدوده، یه منطقه الفراغی رو، یه محدوده رو در نظر بگیرید، هنوز به حرام نزدیک نشدید ترمز کنید. اگر خواستید به دره برسید، لبه دره، حالا ترمز بزنید، هر نوع ترمز مدرنی هم که داشته باشید متوقف نمی کند شما را. اما از قبل شما ترمز رو بکشید که تا قبل از دره بایستید. در برخورد با شیطان و وسواس شیطان این سیاست ما باید باشه عزیزان. یعنی بذارید که باز به این بیان بگم، بالاخره تمام نظام سلامت دنیا این رو پذیرفتند که پیشگیری قبل از درمان، پیشگیری مقدمه بر درمان. در رابطه با شیطان اینو به ما میگن، شما سیستم پیشگیریتون رو فعال کنید. به مجرد این که دیدید این وساوس داره میاد، تشخیص بدید و تشخیص دادید وسوسه شیطان است، ببندید، کاری بکنید که اصلا جرأت نکنه وسوسه کنه شما رو و بیاد به طرف شما. بعد سوال میکنید، میگید که این سیستم پیشگیری چیه در قبال وسوسه شیطان؟ امام فرمودن لا نطیع و اطاعتش نمی کنیم، اصلا نه اطاعت که نه، اصلا جوابش نمیدیم. و اگر کسی بخواد اینطور باشه میشه باز همون آیه شریفه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. یک سیستم ایمنی پیشگیری بیشتر نداریم و اونم تقواست. اهل تقوا تا صدای پای شیطان مثل صدای پای مورچه هم بخواد بیاد متوجهن، به خود میان میگن فخرج برو بیرون، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن. تو قلب تو، تو قلب من، تو وجود من، تو ذهن من تو جایی نداری، اینجا بر تو در بسته است. لا نطیع و اذا استهوانا ولا نستجیب له اذا دعانا. خب این دو کار، سوم و چهارم، آنچرا که امام در این دو نکته گفتن، در دشمنی و مقابله با شیطان و تقابل با شیطان، سهم خود منه که من نه اطاعت میکنم نه پذیرش میکنم، نه اطاعتش میکنم حرفش رو میپذیرم و نه عرض به خدمتون تحت تاثیرش قرار میگیرم، یعنی نمیپذیرم عملا و نمیپذیرم قولا، یعنی چه گفته چه پیشنهاد عملی شیطان هیچ کدوم در وجود من راه نداره جلوشو میگیرم، این مربوط به خودم. اما این کافی نیست، همونطور که گفتیم امام نگاهشون در این دعا نگاه چی بود؟ اجتماعی. استهزار دارید؟ ابتداعا میگیم وقتی به دو واجب از واجبات دینی نگاه میکنیم در قرآن، از تکالیف زیبای عالی دینیمون نگاه میکنیم، ممکنه ابتداعا این رو بگیم، البته در انتها هر دوشون دو بعد رو دارن. اما وقتی به نماز نگاه میکنیم احساس میکنیم نماز ابتداعا اثرش فردیه، شخصیه، یعنی نماز ابتداعا مصلی را آباد میکند، نمازگزار را آباد میکند با تمام ویژگیهاش. بعد در کنارش یه واجب دیگه و تکلیف دیگه رو، پیشنهاد دیگه رو در شریعت میبینیم که ابتداعا جامعه را هدف قرار میده و حفظ میکند و آبادان میکند. نام این چیست؟ امر به معروف و نهی از منکر. یعنی نماز ابتداعا یه تکلیف فرد بنیاد است، امر به معروف و نهی از منکر ابتداعا یه تکلیف جامعه بنیاد و جامعه نهاد است، ولو اینکه در ادامه هر دوشون فرد و اجتماع رو بهره مند میکنند. اما این نگاه اولی یه رویکرد این چنینی رو حس میکنیم در این جهت. بله، یعنی به ما میگویند که اگر بخواهید به سلامت بزیید باید جامعه سالم باشه، یعنی بالاخره عوامل شکل گرفتن شخصیت انسان هرچند وراثت ژنتیک نقش خودش رو داره در وجود انسان، اما عامل دوم عامل محیطیه، عامل محیط، محیط هم اثر خودش رو داره. بله، عامل سوم که میاد رو وراثت و روی محیط حاکم میشه خودتونید، خود انسان، داشته های انسان، اختیار انسان که میاد رو وراثت هم اثر میگذاره، رو محیط هم اثر میگذاره. اما این دوتا مؤلفه جدی هست. ببینید چقدر زیباست این سخن حضرت نوح. نوح داره نفرین میکنه جماعتی که 950 سال تبلیغ کرده است، خودشون، پدرانشون، نسلشون، ذریهشون رو. رب لا تذر، به اذن الهی، به امر خدا میگه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادك ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدای این جماعت رو یک نفرشون رو زمین نگذار. چرا؟ چون اینا اگر بمونن جز فاجر به دنیا نمیارن. یعنی چی؟ یعنی ژنتیک، یعنی اینا ژنشون بده، اینا اصلا وراثتشون بده. دو، اینها اگر بمانند دیگران رو هم چه میکنند؟ فاسد میکنند و خراب میکنند، یعنی اثر اجتماعی، یعنی اثر محیطی. عجیب، 5000 سال قبل جناب نوح در نفرینش این اصول تربیتی اجتماعی رو مطرح میکنه و میگه این طور از قصه. بنابراین جامعه نقش خودش رو ما نمیتونیم عزیزان اجازه بدیم خودمون رو از جامعه بیرون بکشیم، جامعه پلید و پلشت باشد، بعد بگیم که ما خوب میمانیم، فرزند ما پاکیزه میماند. خب ملاحظه میکنید دیگه، این آزادی دستگل رو شما پاستوریزش میکنید، هموژنیزش میکنید، بعد میفرستیش تو محیط حتی آموزشی، بعد یه 6 ماهی گذشته برمیگرده میبینید که چیزهایی درش دارید میبینید. بعد میاد پیش فلانی میگید آقا چیکار کنم، این فرزندم مدتیه به فلان جا آمده شد میکنه، تغییرایی رو درش میبینم و اسم میکنم. یعنی اثر محیطی دیگه. بله، شرع مقدس اسلام میگه شما از محیط اولی که در آن زندگی میکنید پیرامون خودتون، یعنی از محیط خانوادتون، بعد این رو گسترده ترش کنید. نمیتونید بیتفاوت باشید به زشتی هایی که در این محیط شکل میگیرد و به نبودن زیبایی ها. بذار باید تمام تلاشتون رو بکنید که آنچه شایسته است که اسمش چیه؟ معروف، آنچه را که عقل میپسندد، شرع میپسندد، زیباست، جالب، جذاب، باید باشه در مقام تربیت و در مقام شکوفایی انسان. باید این معروف را بگسترانید و آنچه را که زشت است، پلشت است، جامعه رو به انحطاط میکشه، به سقوط میکشه، از نظر عقل و شر جایگاهی نداره، منکر، اینو باید بزدایید. لذا میشه یکی از واجبات مهم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتید مسلمون ها، به شرط این که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید و الا نه. دقیق فهمیدید؟ اینو عزیزان در جان هستن، من بده که بعضی از آیات در قرآن ممکنه شبهاتی رو ایجاد کنه در ذهن انسان ها بدن، یا بعضی هایی که دنبالشن و اما آیه شریفه ای که قاری بزرگوار میخوندن بخیر و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من میشه، بعضی ها دنبال یک این چیزی، این نوع آیات تو قرآن هن که یا اینا هیچ رسالتی و هدفی ندارن جز این که ببینن یه جایی یه چیزی هست که میتونن یه نکتهی بگن و همون رو مثلا به ذهن کوچک خودشون بزرگ کنن. فرض بفرمایید. و من دیدم که این باید پاسخ داده بشه. این طرح مجموعه کتاب‌های آیه ها رو انجام دادم، کتابچه های 50 صفحه‌ای 60 صفحه‌ای جیبی اینا، مثلا جلد اولش در مورد الرجال و قوامون علی النساء، آیا زنان بر مردا بر زنان قوامون، یعنی اینها رئیسن، اینها حاکمیت بر زن داره مرد از نگاه قرآن، بعد فضربوهن، نه بعد میتونه بزنه، همچین اجازه ای رو مرد داره در قرآن. این آیه رو بررسی میکنم تو جلد اولش و همینطور بحث ارتداد توش هست، خیلی مباحث این چنینی و آیات این چنینی هست. یکیش امر به معروف و نهی از منکر، یکی از این کتاب‌های آیه، اگه اشتباه نکنم پنجمی شه یا چهارمی یا پنجمی، امر به معروف و نهی از منکره که دقیقاً تو اون 60 صفحه تمام مبانی، تمام خصوصیات این نکته رو من مطرح کردم. پس ببینید، ما نسبت به دیگران، نسبت به خانواده خودمون و فراتر مسئولیت داریم، نسبت به جامعهمون تعهد اجتماعی داریم که خوبی ها رو در جامعه منتشر کنیم و منکر و زشتی ها رو بزداییم. اینو پذیرفتیم، با هر عاقلی هم که بگید این رو قبول میکنه. هیچ عاقلی تو دنیا نیست که بگه تو بالاخره بی تفاوت باش، هر چی دیدی، اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست به حضرت عباس، پس بنابراین اقدام کن، ننشین. اینو عقلای وجود میپذیرند و تو خیلی از جوامع دنبال، دقت کنید، دنبال یه ساز و کاری هن که این رو پیدا کنن، این مسئولیت اجتماعی رو زنده کنن تو خودشون. حالا الان فرصتش نیست من وارد بشم، تو اون کتابم یه اشاراتی کردم و یه مواردش رو نوشتم از دنیای غرب، میتونید نگاه کنید. خب اما نکته‌ای که وجود داره اینه، امر به معروف و نهی از منکر نقطه آغاز اون خود انسان است. یعنی آمر به معروف اول عامل به معروف است. تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. آقا ببند دکان تو، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. وقتی من نسبت به فرزند عزیزم میگم بابا چنین کن و چنان کن، اما پدر این آقازاده عزیز داره میبینه رفتار من رو با همسرم، رفتار زنم و با من، پدر مادرشو، خب این وقتی چیزی دیگه داره میبینه تو زندگی ما، تو رفتار ما با دیگران و خودمون، بعد توقعات ما چیزی دیگه است از اون. خب معلومه نه این که اثر نمی کنه، بلکه میخوام بگم، اینا نمیخوام وارد بحثاش ریزش بشم، خدا میداند اصلا زدش اثر میکنه. یعنی یک لجاجتی فرزندمون با ما پیدا میکنه، اصلا لجباز میشه با ما، ستیزگر ما میشه، اصلا آنتی سوشال میشه، ضد جامعه میشه. و وقتی که میبینه ما چیزی عمل میکنیم و چیزی میگیم و میخواییم. توجه دارید؟ قدم اول در امر به معروف و نهی از منکر در شریعت اینه که ما عامل باشیم. قدم دوم، حالا ما میخواییم بیایم این مسئولیت اجتماعی رو بفهمیم. خیلی مهم عزیزان که این قدم اول و دوم میگم با همه. ما کسی میتواند به این مسئولیت اجتماعی اقدام کند که معروف را بشناسد و منکر را بشناسد. ما تا معروف را نشناختیم چطور میخوایم دیگران را دعوت معروف کنیم؟ تا زمانی که منکر را نشناختیم چطور میخوایم دیگران را از منکر دور کنیم؟ عزیز من، اگر نشناسی درست این دو رو، بعد به جای امر به معروف نهی از معروف میکنی، به جای نهی از منکر امر به منکر میکنی، که یرید ان یعربه فیعجمه به تعبیر اون شاعر عرب. تو به جای این که بیای ابرو رو اصلاح کنی، چشم رو کور میکنی. که این دو. سوم، این که امام اینجا میفرمان، این سومیه که حالا میگم توضیح فرمایش امامی مقدمه بود. ببینید، در امر به معروف و نهی از منکر با تمام شایستگی، با تمام عظمت، با تمام وجوب لزوم، زمانی میشه انسان لب یا دست بگشاید در امر به معروف و نهی از منکر که احتمال اثرگذاری باشه، احتمال تأثیر باشه. اگر من بگویم به اثر دارد، وجوب وظیفه الزاماً باید وارد بشم. اگر عمل کنم به اثر داره، الزاماً باید وارد بشم. اما اگر من امر به معروف کنم ولی نهی از منکر کنم، نتیجه معکوس باشد، یه لجاجتی رو ایجاد کند، اثرگذاری که نداره، یک تشنجی رو، یک مغلطه‌ای رو ایجاد کند، خیر. اینجا به تعبیر تمام فقیهان بر اساس روایات، دیگه اینجا وظیفه ساقط میشه. چرا؟ چون هدف سازندگیه، هدف اصلاحه. وقتی گفتن خود این خراب رو خرابتر میکند، پس بنابراین وظیفه‌ای نمیآورد. فقط یه حد داره. بله، این امر معروف و نهی از منکر فردیه، اما به لحاظ حاکمیتی، اگر حاکمیت حاکمیت اسلام باشه، نه، در نظام حاکمیتی اسلام اونجا حکومت وظیفه امر به معروف دارد ولو پذیرش نباشه. یعنی با جلو فساد رو بگیره، با تباهی رو کنترلش کنه، وظیفه‌شه. اون وظیفه حاکمیتیه، توجه دارید؟ اون غیر وظیفه فردی است. این تا اینجا. حالا بیایم امام سومین و چهارمین کاری که میگن در مقابله با شیطان اینه که آقا من بعد از خودم حالا بیام سراغ کی؟ سراغ دیگران. فمن نعمر به مناواتهی، راه مقابله با شیطان و رو دست زدن به شیطان و سیاه کردن روی شیطان ایه که من نعمر رو امر کنم به دشمنی شیطان. من اطاع امرنا، هر کسی که امر من رو چی میکنه؟ میپذیرد. هر کسی که پیشنهاد منو قبول میکنه. شرط سوم در امر معروف نهی از منکر. پس امام راه تقابل با شیطان رو امر معروف نهی از منکر میدونن، اما کجا؟ در چه زمینی؟ در جایی که خریدار دارد و اثرگذاری دارد. نعمرو به مناواتهی من اتا امرنا و نعز ان متابعتهی من اتبع زجرنا. و باز در نهی از منکر. و چهارم، وظیفه من در تقابل با شیطان اینه که هشدار بدم، موعظه کنم. ببینید، موعظه، نصح، نصیحت و موعظه به معنای خیرخواهی است. اما موعظه خیرخواهی است که درش بازدارندگی وجود داره. یعنی میگه انسان که یه چیزهایی نقد بشه، اصلاح بشه، جنبه بازدارندگی وجود داره. نه ازا ان متابعتهی من اتبع زجرنا. و هر کسی که نهی ما رو میپذیرد و بازدارندگی ما رو میپذیرد، خدا یا ما اون رو بازش میداریم از منکری که شیطان دعوت به آن کرده است. این هم شد وظیفه چهارم. یعنی کار چهارم در مواجهه با دشمنی شیطان، ما چهار تا کار میتونیم بکنیم. یک، اطاعتش نکنیم. دو، استجابتش نکنیم. سه، کسی که حرفمون رو میپذیرد به خیر دعوتش کنیم در مقابله با شیطان. چهارم، کسی که حرف ما رو میپذیرد و اثر میکنه در او، از زشتی ها و ترفند ها و منکرات شیطان بازش بداریم و هشدارش بدیم. این میشه راه دعوت و دشمنی و مقابله با شیطان. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. برای آخرین بار امام مدد میجویند در این دعا از درود و تحیت بر پیامبر، اما این باره فرق داره. وقتی درود بر پیامبر میفرستن، دو تا ویژگی برای رسول خدا میگن. میگن درود بفرست بر پیامبرت که خاتم النبیین و سید المرسلین. پیامبری که خاتم النبیین است، خاتم النبیین است، ختم کننده نبوت و سلسله نبوت است. ما کان محمدون، اللهم صل علی محمد و صل علی محمد. ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. سوره مبارکه احزاب. امام دارن اشاره به این کلمه قرآن میکنن که قرآن میگه پیامبر چیه؟ خاتم النبیین است. خاتم النبیین است. ببینید دو تا کلمه داریم. خاتم روی حرف ته چی گذاشتید؟ فتح گذاشتید. حالا فتح رو بذارید زیرش، میشه چی؟ خاتم. خاتم، خاتم. اگر خاتم بود بر وزن فاعل میشه اسم فاعل، میشه ختم کننده، اسم فاعل. اگر خاتم بود چی؟ اینجا یه شیطنتی رو سریع‌تر بگیم. وقتی بهایی ها برای نقض کردن این که بابا میرزا علی محمد باب و بهاءالله به قول خودشون، عرض به خدمت این پیغمبرانشون، چه بابیت چه بهاییت، میدونید اینا دوتا هن، چه بابیت چه بهاییت، عرض به خدمتون که همین اخیرا هم خانم ترزامی و دیگر خیلی از این کردگان دنیای امروز ما تبریک گفتن صدومین سال تولد بهاءالله رو و شکل گرفتن این رو و تقدیر کردن، تشکر کردن از زحمات بهاییت در حضیرت القدس، حیفا، اسرائیل، همدستی با صهیونیست جهانی رو تبریک گفتن بهشون. یه حرفشون این بوده، وقتی میگفتم این خدا نمیگه که پیامبر خاتم نبیینه که ختم کننده، میگه خاتمه. بعد خاتم یعنی چی؟ یعنی نگین انگشتر. پیامبر نگین انگشتر انبیاست، نه اینکه ختم کننده. بعد از او پیامبر می آید، اونم چه پیامبری مثل پیامبر ما. اینم جناب عرض به خدمتون. قبول هم ندارید برید از میرزای عباس افندی بپرسید، از کی بپرسید، از کی بپرسید، ببینید اینا هم پیروانش و چنین و چنان. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. ببینید چقدر اشتباهی، چقدر بیسوادی، درد بزرگی عزیزان اینه که اصلا مراجعه به قرآن به شکل فنی، نه اینکه کسی بخواد مخاطب باشه، اگر کسی بخواد استنباط از قرآن بکند، قدم اول یعنی دانش تفسیر، قدم اولش اینه که مفسر باید ادیب باشه، باید صرفی باشه، نحوی باشه، بلاغی باشه، باید فنون ادب رو به تمام معنا زیر رو کند و لیتی کند، ولا ببخشید عرضه این که مفسر باشه نداره. باید اول ادیب باشه، لغت بداند، فقه اللغه بدانه، ایتیمولوژی بدانه، باید بدونه اینها رو، کار کرده باشه، استاد این فنون باشه، ولا نباید در موضع تفسیر لب باز کند، باید مقلد باشه، نباید این بادی باشه. ببینید وزن فاعل در لغت عرب، وزن فاعل یه وزن اصلا که ویژگی هایی داره این وزن معنیش. شما میگید که این خانم های عزیز میگن که این شیرنی رو باید بریزیم تو چی که شکل پیدا کنه، بعد بذارید تو فر، بعد برش دارید اون شکل داشته باشه. چی؟ هم همتون غالبا اشتباه گفتید، ببخشید آسایی میکنم. ببینید این قالب نیست، قالبه. قالب ما میگیم، میگیم قالب کفش، قالب فلستراشی، اما اشتباهه. این در این عربی یا فارسی؟ عربیه. در عربی چیه؟ قالب. قالب یعنی ما یقلب به، چیزی که به وسیله آن شکل میگیرد چیزی، اینو میگن قالب. تابع، تابع، ما یطبع به، چیزی که وسیله آن طبع میکنن، چاپ میکنن، میشه تابع. این اسم آلت بر وزن فاعل که معنای اون چنینه، مثل قالب ما یقلبو به عالم، عالم عالم ما یعلمو به، اونی که با آن خدا شناخته می‌شود و دیده می‌شود، عالم. حالا خاتم ما یختمو به، خاتم یعنی آن کسی و چیزی که با او یه چیزی رو ختمش می‌کنند و پرونده‌شو می‌بنده. مثلا در ادبیات عرب روشن مشخص و تأکید خاتم بر پایان پذیری یک چیزی از خاتم بیشتره، چون اصلا فقط برای همین وضع شده است، وزنش اینه، شکلش اینه. لذا خدا در قرآن نفرمود خاتم النبیین، گفت خاتم النبیین، یعنی پیامبر اون شخصی است که نبوت را ختم می‌کند و پرونده نبوت با او بسته می‌شود. اصلا وزن اسم فاعلیه، اسم عالیه، اسم عالتیه و کاملا مشخص و روشن. فرمود درود خدا بر پیامبری که خاتم النبیین است، ختم کننده سلسله نبوت است، سید المرسلین است. سید یعنی چی؟ یعنی آقا، یعنی عضو برجسته، فرد برتر، یعنی الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه، آقای بهشتیان. توجه دارید سید به این معناست که من چقدر لذت میبرم که شما اصفهانی ها درست این کلمه رو تلفظ میکنید. مشهدی ها میگن سید، غلط میگن این رو در عرف جامعه، اما شما میگید سید، شما قشنگ میگید با همون عادتی که دارین که فتح رو زیاد به کار میبرید اینو درست تلفظ میکنید. خیلی جالبه سید. ببینید کلمه سید، فرد برجسته، سید المرسلین، آقای پیامبران و رسولان الهی، یوم نبعث، همین یک دلیل کافیه براش، یوم نبعث، قیامت روزی است که ما مبعوث میکنیم در میان همه امتهای شهید و گواهی رو از خودشون که میاد و گواه اعمال این امته. و او کیست؟ پیامبر اون امت، پیامبر اون امته. یعنی در یهودیان موسی می آید، در عیسویان عیسی می آید، در حنفا ابراهیم میاد و پیامبر هر امتی میاد در میان امتش در قیامت شاهد و گواه اعمال امتش. و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، اما پیامبر تو شاهد این شهدایی، تو گواه بر این پیامبرانی، تو شاهد بر امت خودت نیستی فقط، تو شاهد بر موسایی، تو شاهد بر عیسایی، تو شاهد بر ابراهیم. این میشه سید المرسلین به این مقام. ببینید پیامبری که به رتبه انتهایی رسیده با تمام اون چه دیگران دارن همه داشته باشد به اضافه چیزهای دیگری، به الا نمیشه سید المرسلین. پیامبر این چنین است، آنچه خوبان همه دارند را دارند به اضافه فزونی هایی که دیگران در میان پیامبران الهی ندارند. سید المرسلین. به همین خاطر شما اب نداره، حالا وقتم گرفته میشه میخوام تمام کنم، اما ببینید شما در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این رو دقت بفرمایید، شما هیچ پیامبری، این خطاباتی که خدا به او در قرآن دارد با هیچ پیامبری به این شیوه نمیشه. یعنی شما از آدم نگاه کنید، یا آدما انبئهم باسماء حالا، آدم بگو اینا چیه، یا نوح بت، آقای نوح برو پایین از کشتی، یا ابراهیم قد صدق در رویا، ابراهیم رویای تو درست بود، ما تلک به یمینه که، یا موسی، موسی چیه دستت، یا عیسی انت قلت للناس، عیسی تو اینطور گفتی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یحیی چنی کن، یا زکریا انا نبشر و که زکریا ما تو را بشارت دادیم. شما تو قرآن دیدید که خدا یک بار به پیامبر بگوید یا احمد یا محمد؟ یک بار نداریم. هر وقت خواست این بزرگ رو صدا بزنه چی گفت؟ گفت یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، یا ایها الرسول و بلغ. یعنی تمام پیامبران رو خدا تو قرآن یه منادا یا اسمشون رو میاره. فقط این پیامبره که وقتی خدا میخواد یادش کنه منزلتش رو، منصبش رو، جایگاهش رو یاد میکند با تمام ویژگی ها و با تمام عظمت ها. یعنی خود پیامبران الهی همشون و کلهم من رسول الله ملتمسون. یه وقتی یه کسی بود مصری بود، بوسیری، یه قصیده رو در مورد پیامبر گفت. عجیب این قصیده، قصیده بوسیری معروف به نام، دوستان اهل ادب میدونن، برده، اسمش از قصیده برده. چرا این قصیده رو گفت؟ همون شبش در عالم خواب، خواب دید مشرف شد خدمت نبی مکرم، پیامبر عباشون رو از دوششون برداشتن انداختن توش این شاعر، از خواب پرید. نام اون قصیده شد قصیده برده. بعد به جاش میرسه که بذاریم دو سه بیتیواتون بخونم دیگه. محمدون اللهم صلی اللهم محمدون سید الکونین و الثقلین من نبیین من عرب و من عجمی فاق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانو فی فضل و لا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفن من البحر او رشفن من الدیمی هو الذی تم معناه و صورته ثم استفاه حبیبا بارع النسمی فمبلغ العلم فیه انه بشر و انه منتها خیر خلق الله کلهمی. عالی و زیبا تو اون بیتش از این ابیاتش خوندم میگه و تمام پیامبران الهی و کلهم من رسول الله ملتمسون، همه انبیا از پیامبر التماس دارن، و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیمی، یه جرعه از معرفت او را و یه قطره از باران رحمت او را. میشه سید المرسلین، میشه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. به پیامبر جفا میکنن مسلمان ها، ما جفا میکنیم به پیامبر که پیامبر را آنگونه که هست نمیشناسیم، آنگونه که جایگاه دارد با او ارتباط نداریم. فرمود سید المرسلین و علی اهل بیته طیبین الطاهرین، و خدایا درود فرست بر اهل بیت پیامبر. منتها وقتی اهل بیت رو گفتن با دو صفت گفتن، یکی الطیبین یکی الطاهرین، که شما همیشه میگید، میگید اهل بیت عصمت، اهل بیت ائمه طیبین طاهرین میگید. طیب یعنی چی؟ طیب فهمیدین پاک، اما ظاهرا این نیست معناش. ببینید طیب ما یستلذه و یستقبله نفس، چیزی که انسان میپذیردش براش خیلی جالبه و لذت میبره ازش. به همین خاطر شما به پاکی میگید طیب، چون اونم نفس انسان میپذیردش، دوستش داره و عرض لذت میبره ازش. این میشه طیب در لغت عرب. این طیبه یعنی نفس پذیر، پاکیزه، مقبول و جذاب، شیرین. این معنای لغوی طیبه. اگر به کسی طیب میگویم، چون به مرتبه ای از مقبولیت رسیده است که شیخ چون شیر است و دلها بیشش، اگر منصفانه کسی نگاه کند او را، امکان نداره بتونه روشو برگردونه، امکان نداره عاشقش نشه، دلبستش نشه. جور جور داغ، خدا رحمتش کنه، تو مقدمه صوت العدالت الانسانی اون پنجل کتاب که در مورد امام علی نوشت، این عالم و مورخ معاصر ما که اخیراً فوت کرد، چند سالیه فوت کرده، میگه مگه میشه یک کسی گل زیبای معطر مثلا یاس و یاسمن رو، گل سرخ رو روش ازش برگردن گور نداره، علاقه بهش نداشته باشه؟ میگه این فطرت انسانه. بعد میگه علی گل سرسبد وجود است، مگه میشه کسی به شکل فطری ازش رو برگردانه؟ اصلا خدا فطرت انسان رو جوری قرار داده است که علی دوست است، علی پسند است. این میشه طیب. طیب یعنی اون کسی که اصلا میکشد آدمی به سوی او، میپذیرد قلبش، وجودش. شما برای هر کسی که شخصیت پیامبر رو تعریف کنید به شکل واقعی، بدون تحریف، بدون غرض و مرض، بدون اون مطالبی که دیشب عرض میکردم، اگر شفاف و روشن شخصیت پیامبر رو بگید، اسمشو نگید کیه این، میگه وای این کی عاشق شدم. به همین خاطر آقای مایکل هارد، دکترای ریاضی، دکترای فیزیک، دکترای نجوم، دکترای فلسفه، 4 دکترا داره، پست داک داره نه دکترا. این آقا یک کتابی داره 100، آمده از 100 شخصیت تأثیرگذار رو این محقق آمریکایی تو طول تاریخ اسمشون نوشته. که اینا تاثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بشریتن. سومیش عیساست، شانزدهمیش موساست. اولین اسمی که می نویسد صلی الله علیک یا رسول الله محمد مصطفی است. آل محمد. میگه از ابتدای تاریخ بشریت تا امروز بزرگترین، برترین، اثرگذارترین شخصیت این فرده. اینم ادلهش، اینم دلیلاش. توجه دارید؟ ببینید پیامبر طیبه، اهل بیت او هم چی هن؟ طیبند. یعنی اینها رو وجود و جان سلیم انسان میپذیردشون، اصلا اینا مقبولیت دارن، در نهایت مقبولیت در نفوس سلیمه و عقول بشری و انسانی، به دلیل اینکه اینها تمام وجودشون پاکیزگی، معرفت، علم، صفا، دوری از هر جهل و خرافه و هر امر ناپسند این چنینی. بعد از طاهرین، طاهرین که جمع طاهره، طاهر یعنی چی؟ یعنی اون کسی که وجودش از هر دنسی، ذنبی و گناهی به دور است. این میشه طاهر. پس طیب یعنی مقبولیت، طاهر یعنی مشروعیت. اهل بیت الطیبین الطاهرین، اهل بیت و خاندانی که در نهایت مقبولیت و در نهایت مشروعیتند. توجه فرمودید؟ الطیبین الطاهرین. و اعذنا، دیگه آخر دعاست، و اعذنا و اهالینا، و خدا یا ما رو در پناه خودت قرار بده، چون اعاذه رو قبلا گفتیم دیگه فقط ترجمه میکنم، و اهالینا و همه اهل ما رو و خانواده، و اخواننا و برادران ما رو، و جمیع المؤمنین و المؤمنات، و همه مؤمنین و مؤمنات رو. گفتم آقا سعی کنید همیشه چگونه دعا کنیم؟ گسترده، وسیع، جمعی، و جمیع المؤمنین و المؤمنات ممس تعز نامه، از هر چه به تو پناه بردیم خدای همه اینها رو هم به خودت پناه بده. و اجر نامه مستجر نامه به کم خوفه، و خدای ما رو در اجاره، یعنی در امان و در پناه خودت و محفوظیت خودت از شر شیطان قرار بده. و اسمع لنا ما دعانا به، خدایا تا الان هر چه دعا کردیم و خواندیم، و اسمع لنا چی ترجمه کنیم؟ بشنو. خدا که نیاز به شنیدن نداره. این اسمع به معنای شنیدن نیست. وقتی تو نماز میگید سمع الله لمن حمده، یعنی خدا حمد ما رو میشنود، آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است، نمد سبزوار گفت. بله، عرض به خدمت، این که دیگه نیاز به گفتن نداره، سمع الله لمن حمده. نه، این سمع به معنای اقبل، اسمع یعنی اقبل، سمع یعنی قبل الله. مطمئن باشید کسی که حمد میکند خدا، خدا حمد او را قبول میکند. این میشه معنای سمع الله لمن حمده. اینجا که میگید اسمع یا سمیع و دعوتی در دعا میگید، یعنی اقبل، یعنی قبول کن خدایا، بپذیر. امام فرمان واسمع لنا ما دعانا، به خدای دعاهای ما رو بپذیر از ما، قبول کن. و خدایا تو این دعا، امام سجاد فرمان تو این دعا، تو این دعای هفته هم من یه چیزایی رو شاید نگفتم، غافل بودم، نبود تو ذهنم، نگفتم، یه چیزایی رو گفتم، یه چیزایی رو نگفتم. چیزی هست، این آیون اهل ذکر قدیمی ها، اهل منبر این عادت رو دارن، میگن خدای آنچه را که خواستیم و نخواستیم به ما عنایت کن. حالا جالبه، عرض به آقایی بود در مشهد ما، دعا میکرد رو منبر، میگفت خدای گناهانی که تا انجام دادیم تا الان و در آینده انجام خواهیم داد ببخش. بودم بابا خدا خیرت بده دیگه، این طور نگو دیگه. بله، و اعتنا ما اغفلناه، و خدایا بده به ما هر چرا که ما نسبت به اون چی داشتیم؟ غفلت داشتیم. و فضلنا ما نسینا، و هر چی رو که فراموش کردیم بگیم خدایا تو خودت برای ما حفظ کن، بپذیر و انجام ده. و سیرنا بذالک فی درجات صالحین، و خدایا به برکت این دعا ما را سیر بده، ما را ببر و برسان به درجات صالحین. صالحین این مقام صلاحیت عزیزان مقامیه که بزرگان انبیاء الهی آخرین چیزی که از خدا میخواستن این بود و ادخلنا به رحمت کفی عباد که صالحین، خدا یا ما رو تو بندگان صالحت قرار بده. این صالحین کسانی هستند که تا ابدیت ابد هر مسلمانی وقتی میخواد نمازش رو تمام کنه میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. مقام صلاحیت برترین مقام. و خدایا به برکت این دعا که موضوع اون حفظ و صیانت از شیطان بود، ما را به استجابت این دعاها، به پذیرش این دعاها، به فهم اینها و عمل کردن به این، ما رو برسان به درجات صالحین. بعد مشخص میشه که صالحین مراتبشون یکسان نیست، متفاوته. بعضیا صلاحیت بیشتری دارن، بعضیا لذا درجاتشون متفاوته. ما رو به درجات صالحین برس و مراتب المؤمنین و ما رو به مرتبه های رتبه. ببینید از پله میایید پایین، به هر پله‌ای که پاتون میذارید میگن درکه، جمعش میشه درکات. از پله میرید بالا هر یکیش میشه درجه، جمعش درجات. رو به زیر آمدن میشه درکه. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. درجات هم درجاتون عند ربهم، مؤمنین درجات دارن. فهمود فی درجات الصالحین و مراتب المؤمنین. خدایا به برکت این دعا ما رو در مرتبه، مرتبه این منزلت، موقعیت، ما رو در موقعیت مؤمنین قرارمون بده، اونهایی که قد افلح المؤمنون، اونهایی که به فلاح و رستگاری رسیدن. و مراتب المؤمنین. آمین رب العالمین. آمین. امام فمن آمینه. آمین یعنی چی؟ اسم فعل، یعنی استجب، یعنی قبول کن، بپذیر. آمینه. آن فرمودن رب العالمین، یعنی آخرین جمله‌ای که امام فرمودن چیه تو این دعا؟ رب العالمین. چرا؟ چون دعا، پذیرش دعا، دعا کردن، خواستن از خداوند تمام زیر مجموعه ربوبیت و تربیت خداوندی است. ما دعا میکنیم که مشمول تربیت خدا باشیم. خدا دعا ما را میپذیرد که ما را تربیت کند. بنابراین این کلمه رب کلید رمز دعاست. فرمودن آمین رب العالمین. ما هم میگیم خدایا تمام شد این نه گفتگو به این دعا شریف رو به پایان رساندیم. خدایا به آبروی سید الساجدین و زین العابدین، آنچه را که از زبان این حجتت خواندیم در حق همه ما، نسلمون، ذریه‌مون، فرزندانمون، دوستانمون، عزیزانمون و هموطنانمون، خدایا بپذیر. این دعا به پایان رسید. من یه فردا رو خدمتون هستم که روز پایانی انجمنه. انشاءالله طبق وعده قبلیمون دعای 18 هم که نیم صفحه است، این چند خطه، انشاءالله دعای 18 هم رو فردا خدمت عزیزان خواهیم گفت. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم الغریب العطشان استجب دعواتنا یا الله.